بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا وحبيبنا وطبيبنا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين حمدي بيهد وبی عد و بی کران مخصوص ذات باری تعالی است که از هیچ نعمتی به هیچ نیازمندی مضایقه و دریغ ندارد. در مقابل شکر نعمتهایش وعده اضافه نعمت داده است. مهمترین نعمت خود را ارسال پیامبران و هدایت جامعه به سوی کمالات ذات الابعاد قرار داده است و صلوات و سلام بی پایان به روان مطهر پیامبران عظیم الهی که تمام نجات قافله بشری رهین گفتار و کردار و همتهای والای اونهاست. و سلام به روان پاک شهدا از اولین شهید در عالم انسانیت تا آخرین شهید. و سلام خالصانه ما، عرایض عاجزانه ما، سلامی که از هزاران شوق و عشق و محبت نشأت یافته است به پیشگاه یگانه موجود عالم انسانیت، ذخیره الهی در جهان بشریت، نجات بخش همه انسانها، حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. و سپس سلام ما به رهبر کبیر انقلابمون که به ما اونقدر وسیله نعمت شده که از حد و حصرش عاجزیم، و به ملت رشید ایران و رزمندگان و حضار عزیز مجلس. علما هنگامی که قلم به دست می گیرند و از جهاد سخن می گویند و می نویسند، جهاد را به چندین قسم تقسیم می کنند. جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد گرم و جهاد سرد. اولین جهاد که نجات بخش جهانها بوده است و یک روزی هم خواهد بود، جهاد ابتدایی است و بر طبق فتوای غالب علما یا همه اونها، این جهاد بالخصوص مخصوص ذات اقدس رهبر منصوص و رهبر عدل و امام است و این جهاد عبارت از اینه که باید رهبر یک ملتی پس از آنی که عده‌ای از ملت را در دور خودش یافت و فهمید که اینها صادقانه با او همراهند، دست به قیام مسلحانه علیه جمیع دیکتاتورهای جهان بزند و جهاد ابتدایی شعاعش محدود نیست. شهری را اصلاح کرد و در اونجا حکومت اسلامی مستقر شد کافی باشد. کشوری را اصلاح کرد و حکومت مستقر شد وافی باشد. یعنی اون روزی که حضرت ولی عصر ارواح نافدا تشریف فرما شدند، اگر ایران سر تا پا چشم و گوش شدن در حضورشون و فرضنا همه کشورهای اسلامی هم در برابر دعوت الهی او لبیک گفتن و همه دنبال رو وجود اقدسشون شدن، به کشورهای اسلامی قناعت کند نیست. اوست که باید جهاد ابتدایی را عملی کند، فوراً در مرحله دوم از آن قدرتش به قدرت‌های بزرگ جهان غیر اسلامی ابلاغ خواهد کرد که یکی از دو مطلب را بی تردید و با کمال سرعت بپذیرید: یا فوراً اسلام را بپذیرید و قبول کنید و زیر پرچم اسلام درآیید، و یا اعلان جنگ شروع خواهد شد و او قناعت نخواهد کرد محیطی را اصلاح کند. و ما چنین امامی نداریم که بیاید کشورهای اسلامی را مسلمان کند و قرآن را در همه جا مو به مو اجرا کند و بعد چپ و راست را در حال خودشون باقی بگذارد و به شوروی بگوید تو آنجا باش و من اینجا، و به آمریکا بگوید تو اونجا سلطنت کن و من اینجا، اروپا از آن من و آسیا از آن تو. به هیچ نحوه امام عصر چنین مطلبی را نخواهد انجام داد. او فوراً اعلان جهاد ابتدایی به هر کشوری و با هر قدرتی باشد خواهد داد. فردا اگر چنانچه جواب مثبت شد و همه زیر پرچم اسلام رفتند، دنبالش جزئیات اسلام را در اونجا وارد خواهد کرد و به گفتن این که مسلمان هم شدیم قناعت نخواهد کرد. فوراً باید تمام برنامه‌های اسلامی از نماز و روزه گرفته تا تمام فحشا و منکر زائل بشود همه را در اونجا باید اجرا کند، و اگر چنون چه نپذیرفت فردا اعلان جنگ و حمله و کشت و کشتار. این معنا جهاد ابتدایی است و این فقط وظیفه امام عصر، و اگر چنین نباشد معنا ندارد یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، معنا ندارد لیظهره علی الدین کله هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اینها اگر جهاد ابتدایی به این معنا درست نباشه معنا پیدا نمی کند. و حال اینجا نکته ایست قدری مجمل و مبهم و معضل است، و اون این که آیا اون حضرت در یک چنین جبهه‌ای اعلان جنگ داد با همین وسائل عادی خواهد جنگید یا وسائلی سنخه وسائل اون روز دنیا که شاید دنیا اون روز به جایی برسد که اتمها و بمب‌های هیدروژنی اتمی و نوترونی همه در تحت شعاع یک بمب‌های بالاتری قرار بگیرد، امام هم از اونها تهیه خواهد کرد، مطلب دیگری است. و احتمال قوی می رود که یکی از وسائل حمله ها و دفاع امام باطل کردن مسئله باروت باشد. به کلی مسئله باروت از اثر خواهد افتاد، بنابراین تمام وسائل جنگ منحصر به شمشیر و نیزه می شود و در یک چنین فرضی جهان را با شمشیر اصلاح کردن مسئله مهمی نیست. به هر حال یک مسئله جهاد ابتدایی داریم و جهاد ابتدایی از شؤون خاص امام است و او باید انجام بدهد. ممکن است در ذهن بعضی از دوستان این معنا تلقی بشود که این که قرآن میگوید لا اکراه فی الدین معناش چیه؟ دین درش اکراه نیست. این معنا که شما در جهاد ابتدایی میگید این یک معنایی است که مخالف با لا اکراه فی الدینه، ولی مسئله دین با مسئله حکومت جداست. مسئله دین و برنامه و احکام اعتقادی و فرعی و عمل کردن به مسائل اعتقادی و فرعی مسئله است، و مسئله این که جامعه تحت یک حکومت الهی و اسلامی و زیر یک پرچم الهی و اسلامی و روی قانون الهی و زیر یک قانون اسلامی قرآنی در بیاید و حاکم جامعه امام باشد و حکومت عدل الهی را در میان مردم پیاده کند، به طور این که کسانی که این دینی که دین اسلام است او را نپذیرفته باشند، اونها زیر پرچم اسلام و در میان حکومت اسلامی تابع اسلام و جزیه بده اسلام باشند، این یه مطلب دیگری است. لا اکراه فی الدین معناش این است که عقاید قلبی قابل اکراه نیست، اعمال خارجیه را هم قابل اکراه نیست و اکراه هم نمی کنیم. یعنی در کشورهای اسلامی به غیر اسلام اکراهی نیست. در کشورهای اسلامی یهودی می تواند زندگی کند، چنانچه در ابتدای اسلام و حالا هم در مملکت اسلامی زندگی می کنند. در کشور اسلامی نصرانی و مجوسی و اهل کتاب بلکه غیر اهل کتاب هم می توانند زندگی کنند، اما همه با پذیرفتن حکومت اسلامی و جزیه دادن به اسلام و مالیات شرعی به اسلام دادن. این یه مطلبی است و این مطلب ممکنه پس از ظهور حضرت هم باشه، بلکه قطعا خواهد بود. خیال نشود که حضرت ظهور کرد تمام افراد بشر یکایک بر می گردن و مسلمان حقیقی می شوند و تمام افراد همه جزء مسلمین خواهد بود. نه، ما این قبول نداریم. در زمان حضرت هم کسانی خواهند بود، یهودی ها زندگی می کنند زیر پرچم حقیقی اسلام، نصرانی ها زندگی می کنند زیر پرچم حقیقی اسلام، و در قرآن هم راجع به این موضوع مطلبی گفته شده. اون آیه که شما میخوانید و اذ تأذن ربک در سوره اعراف آیه 167 و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. خداوند به یهودی ها چنین فرمود: ما یک دولت اسلامی خواهیم آورد که شما تا روز قیامت باید زیر پرچم اون دولت زندگی کنید و اگر چنون چه از راه تعدی کردید شلاقه های دولت اسلامی را خواهید خورد. تعزن ربک یعنی اعلن ربک، خداوند تو اعلام کرده: لیبعثن علیهم الى یوم القیامه. برای یهود تا روز قیامت دولتی را مبعوث خواهد کرد. لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. پس بنابراین دولت اسلامی در زیر نظرش ممکنه یهود و نصارا هم زندگی کند و این معنای این است که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، در دین اجباری نیست، در عقاید قلبی و اعمال اجبار و اکراهی نیست، منتهای شرایط خاصی دارن که باید بر طبق اون شرایط خاص عملی بشه. مسئله حکومت جداست، الاکراه فی الحکومه مسلمه. خداوند حکومت‌های اسلامی را و حکومت‌های انبیا را غالباً روی اکراه انجام می‌داده. حضرت موسی می‌خواست حکومت کند بر فرعونیان، به اختیار می‌خواست حکومت کند، با زور سرنیزه اژدها حکومت کرد. پیغمبر گرامی با شمشیر حکومت کرد، انبیاء دیگر با شمشیر حکومت کردند. حضرت ابراهیم جزء انبیایی است که با شمشیر حکومت کرد، حضرت داوود و سلیمان جزء انبیایی است که با شمشیر حکومت کردند. بنابر این حکومت اسلامی را پیاده کردن از وظایف الله، از وظایف انبیاست، از وظایف رسوله. امروز هم که شما میبینید حکومت اسلامی را دارید پیاده میکنید، خیال نکنید این یک مطلب تازه است. این وظیفه انبیا بوده، وظیفه پیغمبر گرامی بوده، وظیفه حضرت امیر بوده و امام حسن و امام حسین بوده که حکومت اسلامی را اجرا کند. مسئله حکومت مسئله است و مسئله لا اکراه فی الدین مسئله دیگری است. در حکومت خداوند روزی را خواهد آمد که آورد که باید تمام ملت در زیر یک حکومت باشند و این حکومت حکومت اجباری است. بالجمله ابتداعا این مطلب معروض شد که ما یک جهاد ابتدایی داریم و جهاد ابتدایی معناش اینه. جهاد دفاعی هم روشنه، اگر کسی حمله کند به ممالک اسلامی باید دفاع کنند، مانند جهاد دفاعی که الان مدتی است مبتلا به جهاد دفاعی هستیم و اینها در کتاب جهاد شرایط خاصی دارن. جهاد ابتدایی برای مردهاست، برای زنها نیست. جهاد ابتدایی برای جوانهاست، برای پیرمردها نیست. جهاد ابتدایی برای همه افراد نیست. جهاد ابتدایی برای انتخاب امامه. اما در جهاد دفاعی مرد و زن ندارد، بزرگ و کوچک ندارد، پیر و جوان ندارد، تمام مردم در جهاد دفاعی باید شرکت کنند. اینها مطالبی است در جای خود محفوظ. یکی از جهادها جهاد سرد است و اون جهاد با نفس است که تناسب با این جلسه دارد که میخواستیم جملاتی از جهاد سرد بیان کنیم. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که در این روایت اشاره میکند به دو مطلب اصیل که یکی از اونها مسئله جهاد سرد و جهاد با نفسه. امام می‌فرماید اجعل قلبک قرینا بر را، برای هر انسانی یک مطلبی را بیان می‌کند. میگوید هر انسانی در مقابل قلبش یک موضعی باید داشته باشد، در مقابل دانشش موضع دیگه داشته باشد، در مقابل نفسش موضع دیگه داشته باشد و در مقابل مالش موضع دیگر. اما در مقابل قلب میگد قلبت را باید همانند یک فرزند عزیزی قرار بدی و بر تکامل او مشغول باشی، مانند رفیق و دوست محترمی قرار بدی و با او همراهی کنی، دانشت را مانند پدر مهربانی قرار بدی که پیوسته دنبال او بروی، و نفس اماره را مانند یک دشمن سرسختی قرار بدی که پیوسته با او مجاهده کنی، مال خودت را مانند یک آریه و امانتی ببینی و علاقمند به مال و ثروت نباشی. این جملاتی که امام در اینجا بیان کرده ابتداءً به این نکته بسیار بزرگ باید توجه کرد. در اینجا امام برای ما می‌آموزد که هر انسانی در مقابل همه کس، در مقابل همه چیز، در مقابل هر حادثه، در مقابل هر کار خیر، در مقابل هر کار شر، برای ما می‌آموزد که باید ما موضع گیری داشته باشیم. امروز دنیا برای عالم ثابت شده که انسان عاقل انسانی است که در مقابل حوادث بی تفاوت نباشه، در مقابل اشخاص بی تفاوت نباشه، در مقابل کارهای خیر بی تفاوت نباشه، در مقابل کارهای شر بی تفاوت نباشه. انسان باید در مقابل هر انسانی، چه اینجا و چه اونور دنیا، باید موضع گیری داشته باشه. معنای موضع گیری اینه یا بگوید خوب است، تأیید می کنم، دوستش دارم، یا بگوید بد است و زشت است و دشمنش دارم. در مقابل هر حادثه ای انسان باید بگوید این حادثه چگونه است. انسان حوادث را باید فکر کنه، انسان در برابر حوادث اظهار نظر کنه. انسان انسانه، انسان مثل حیوانات نیست. حیوان از که در مقابل هر حادثه قرار میگیرد توجه نداره، حیوان است که هر حادثه پیش میاد توجه نداره، این مرغ است که رفیقش را میکشن و نمیفهمه، این گوسفند است که بچه‌ش میفروشن و نمیفهمه، این حیوان دیگر است که حیوان دیگر دوست چند سالش را سر میبرن و توجه پیدا نمیکنه. تو انسانی، تو باید توجه داشته باشی، تو بفهمی که چنین حادثه‌ای رخ داد و فوراً اظهار نظر کنی، بگی بسیار کار زیبا بود، من موافقت دارم، بگویی موافقت دارم، بنویسی موافقت دارم، و اگر کار زشت است بگویی بده، بنویسی بده، داد بزنی، حرکت کنی. این همه که میگه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، معناش چیه؟ یعنی هر مسلمانی باید در مقابل مسلمین دیگر حرکت کند، داد بزنه، بگوید این کار بسیار کار زشتی بود، بگوید این کار بسیار کار خوبی بود. نسبت به اشخاص باید موضعتون مشخص باشه، من به این آقا ارادت دارم، من این آقا را دوست دارم، روی این صفتی که دارد مهر می‌ورزم، روی این صفتی که دارد بدم میاد ازش. اگه یه چنین مطالبی باشد جامعه اصلاح میشه، کارهای خیر زیاد میشه، کارهای شر از بین میره. امام صادق این نکته را در اون عصری که مردم نمی فهمیدن موضع گیری چیه، مردم نمی فهمیدن انسان در برابر حادثه باید چی کار کنه. این مطلب را کاملا برای ما روشن میکنه، میگه باید در برابر خودت هم همینجور. اینا مطالب خارج بود، اینا مطالب دیگری بود. همچنون که در مطالب خارج انسان باید موضع گیری داشته باشه، من معتقدم به این که کسانی که میبینن این انقلاب چه کرده ولی بی بخارن حرفی نمیزنن، کسانی که میبینن 24 ساعت رادیو و تلویزیونی که متصل گناه و فحشا به مردم میگفت، حالا تبدیل شده است به سخنان درربار امام و سخنان ائمه جمعه و سخنان موعظه و نصیحت و سر تا پا علم و دانش، هیچ برش تأثیر نمی کند. این آدم آدم نیست، این ضد انقلابه. این اسلام را جای کفر می بیند و حرف نمی زنه. پس معلوم میشه که لا یفرق فیه بین الکفر و الایمان، فهو لا يفرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو لا يفرق بين المعروف والمنكر، وليس في نظره فرق بين العمل الحسن والعمل القبيح. درست نیست. باید تشکر کند یا باید بگوید بسیار خوبه، یا مزاقش تقاضا نمی کند بگد بسیار بده. امام این مطلب را برای ما روشن می کند، می فرماید همچنون که یک انسانی در مقابل نیکی ها باید اظهار لطف کند و بگوید. یه روایتی را متذکر شدم، در ضمن این روایت این جمله را بگویم. فرمود اگر رفیقی دوستی داشته باشی، دوستت بده، دوستت خوب نیست، اخلاقش منحرفه، اگر از او جدا نشی و اگر چنون چه نگویی و اگر نصیحتش نکنی و اثر نکرد جدا نشی، تو از اون بدتری، تو همچنانی. معلوم میشه که تو ایمانت ناقصه. و اگر یک فرد لایقی هست، یک فردی است قابله، تو قابل بودنش نگی، تو عدالتش احراز نکنی، تو از عدالتش سخن نگویی، یا مریضی یا عاجزی یا نفهمی یا نمیتونی حرف بزنی. چرا انسان باید در مقابل نیکی حرفی نزند و در مقابل بدی حرف نزند؟ امام صادق میفرماید در مقابل چند چیز موضع گیری کن. یکی در مقابل قلب خودت، ببین چه کاری، ببین قلبت با خداست یا نه، قلبت را تربیت کن. این کودک نفست را برادر، خواهر، این کودک نفست را که بر تو سپردن، که پس از گذشت مدتی انسان کاملش کنی، آیا تا چه مقدار تربیتش کردی؟ با تو هستم ای برادر و خواهر. این کودک نفسی که بر تو سپردن، باید متخلق به اخلاق الهیش کنی، باید متعدب به آداب دینی کنی، باید متخلق به اخلاق اسلامی کنی. اخلاق هل قرآن، اخلاق هل اسلام، اخلاق هل دین، باید چنین کنی. آیا پس از گذشت 50 و 60 سال چه کردی؟ این کودک کلاس چند شده؟ به کلاس چندم رفتی؟ یه وقتی داشتم در زمان طاغوت در میان اون خیابونها و راه های اطراف رودخانه تنها قدم می زدم، یه بچه دید من کتابی در دست دارم، این ور می رم اون ور می رم، تعجب کرد، گفت تو چه کار می کنی با این سن؟ مگه می خواهی درس یاد بگیری؟ کلاس چندی؟ گفتم من کلاس اولم. مدتی است تو کلاس اولم، 20 سال از تو کلاس اولم و همش دارم رفوزه میشم در کلاس اول انسانیت و هی دارم رفوزه میشم. تو این کودک نفس را به کجا رسوندی؟ باید با خودت فکر کنی. باب المحاسبه را از اصول کافی بخوان، اینا واجب است برای هر انسانی. باب المراقبه را از کتاب اخلاق بخوانید. یجب علی کل انسان به این که برگردد به حال خودش مراقبت کنه. اجعل قلبک رفیقا برا و ولدا صالحا تربیه. باید قلبت را مانند فرزند صالحی تربیتش کنی. یه دفعه برخیزی از جا و ببینی شیخ انصاری شدی، یک دفعه به قلبت مطالعه کنی و ببینی یک انسان کاملی شدی، یک انسانی شدی نه حسد داری، یه انسانی شدی نه بخل داری. اگر رفیقت جلوتر از تو رفت، اگر رفیقت از تو بالاتره، اگر به رفیقت آن را دادن به تو ندادن، میبینی هیچ ناراحتی نداری، میبینی هیچ ناراحتی از خودت حس نمی کنی، میفهمی که آدم شدی. و اگر برای تو سنگینه، هنوز مریضی. اگر ببینی رفیق تو به جایی رسید و تو نرسیدی، این عالم وجود دنیا برای انسان جوهاییست، مال آخرت نیست. شما این جمله را در آیه بخوانید و دقت کنید، دنیا هم خافقتون رافعتونه. صلاح میشه در این که فردی پایین بیاد فردی بالا بره و خدا جبرانش میکنه در یه عالم دیگه. اگه برای سنگین از هنوز تربیتش نکردی، پس این کودک را تربیت کن. این یکی امام صادق میفرماید. دوم، اجعل علمک والدا تتبعوه، تتبعوه به دانش پدر و همانند یک پدری مطالعه کن، دانشت را همانند یک پدری حساب کن و دنبال کن. ای طلاب محترم دینیه، ای برادران و خواهران عزیزی که در حوزه قمی، در هر کجا هستید، در هر جای دنیا هستید، به اونچه که میدانید عمل کنید. به خدا دانش بی عمل وزر و بباله. در روایت دارد هر دانشی که انسان پیدا کند و بر طبق او عمل نکند، او خدا حافظی میکنه و میرود. و دانشت را عمل کن و دنبال کن دانشت را، که کسی که به دانش خیش عمل نکند پیش خدا بی قیمته، بی ارزشه. و دانش خودت را مانند پدر دنبال او برو. و اجعل نفسک، و اما نفس خودت را، اجعله عدوا تجاهده، اون چنون دشمنی حساب کن که از او دشمنتر برای تو نیست. و واقعش همینه، با او جهاد کن، پیوسته با او مجاهده کن و پیوسته در فکر این باش که با این دشمن جهاد کنی و بر او پیروز بشوی. در روایت دارد امام باقر می فرماید ان القلب لا يباغ الخطيئه فيسير اعلاه اسفله. گاهی گناه بر قلب انسانی رخ میده، انسان گناه میکنه، طوری میشه که مساله رو دیگه وارونه میبینه، خوب را بد میبینه، بد را خوب میبینه، انسان خوب را انسان بد میبینه، انسان بد را انسان خوب میبینه. نکنه خدا نکرده ما چنین باشیم و این قلب قلب وارونه است. امید است انشاءالله موفق باشیم. آیه در باره حضرت ابراهیم، و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. یکی از شیعیان و اتباع الله و فرمان الله حضرت ابراهیم. اذ جاء ربه بقلب سلیم، وقتی که میآید، جاء یعنی میاد. خداوند کارش اینجوره. خداوند در دو قرآن روز قیامت را که شاید میلیون ها سال طول بکشه که بیاد، اونه میگه آمده است. چیزی که در نزد خدا مسلم است به حکم آمدنه. اذ جاء ربه بقلب سلیم، با یک قلب سلیمی پیش پروردگارش میآید. اما چه قلب سالمی، چه قلب بزرگی، وقتی که وارد خانهش میشه در خانهش را بسته رفته بیرون و وقتی که برگشته دیده یه جوانی در میان خانهشه. اوقاتش تلخ شد. این پیغمبر متعصب مؤمن، این پیغمبر غیور سر تا پا غیرت، میبینه جوانی در میان خانه او هست. گفت من اذن لک فی الدخول، کی اجازه داده وارد خانه شدی؟ گفت اذن لی رب الدار، صاحب خانه اجازه داده. بس که عصبانی بود ابراهیم توجه پیدا نکرد، گفت من اذن لک فی الدخول، کی اجازه داده وارد خانه من شدی؟ در خانه را بسته بودم. گفت اذن لی رب الدار، متوجه شد. گفت انت جبرائیل، تو جبرائیل هستی، خیلی خوش آمدی، برای چی آمدی؟ گفت آمدم در روی زمین خدا برای خودش یک دوستی میخواد انتخاب کند، یک قلبی را میخواد مورد عنایت و توجهش قرار بدهد. آمدم به اون دوست اطلاع بدم. جلوتر از این که مطلب جبرائیل تمام شود، ابراهیم گفت اون آقا کجاست تا بروم تا آخر عمر خدمتش کنم، در حضور او باشم؟ زیرا که خدمت انسان مؤمن بهترین عبادت هاست. گفت اون خلیل الرحمن تو خودت هستی، تو هستی که خدا تو را دوست دارد. این حضرت ابراهیمه. اذ جاء ربه بقلب سلیم، قلبی داشت پاکیزه. ای خدا چه کنیم ما همین قلبمون از آلایش معاصی پاکیزه بشود؟ ای خدا چه غذایی بخوریم که با تو باشی؟ ای خدا چه عملی انجام بدهیم که آلودگی ها از دلمون بره؟ ای خدا چه بکنیم که لایق این که در مدرسه امام صادق باشیم باشیم؟ ای خدا چه کنیم که اگر از حضرت ولی عصر بپرسند بگد من از این شاگردم و از این سربازم راضیم؟ خدا چه کنیم یک چنین عملی باش؟ ای خدا اگه ازش بپرسن درباره ما چه خواهد گفت؟ السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک ایها النور العظیم. من را بازم این اشعار هی میخونم. من را وجدی لسکان الحجون، قال ما هذا هوا هذا جنون، ایها اللوام ماذا تبتغون، قلبی المغنا و عقلی ذو اعتقال. شیخ بهائی میگوید هر کس عشق مرا میبینه، علاقه مرا میبینه، تنها که میشینم یادش میکنم، اشک چشم از من جاری میشود، گاهی در به کلم به سرم میزنم، هی میگم بهائی چه خبرته؟ من را وجدی لسکان الحجون، اون آقایی که وقتی که همه مردم در مشعر و مناس، او هم در میان مردم تشریف دارن. من را وجدی لسکان الحجون، قال ما هذا هوا هذا جنون. میگم بهای تو دیوانه ای، ایها اللوام ماذا تبتغون، چه میگید به من؟ قلبی المغنا و عقلی ذو اعتقال، من یک آقایی تو این جهان گم کردم، من یه معشوقی در این جهان دارم، من یک عمر نامش را شنیدم و خودش را ندیدم، این عشق مرا میکشد، آیا من به همین طرز خواهم رفت یا روزی جمال زیبای او را خواهم دید؟ که کاکل شیخ بهائی میگه، من که نمیدونم اینجوره، که کاکل مشکین به دوش انداخته و از نگاهی کار عالم ساخته. نمیدانم آیا خواهم دید یا نخواهم دید، اما این جمله هست. اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون، این نکته را میخوام به حضورتون عرضه بدارم که ابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، ابراهیم با یک قلب سالمی پیش خدا رفت. قلب سلیم را معنا میکنه قلب سلیمی نیست همیشه در گوشه مسجد خابیده نشسته مشغول دعا بونه، مطلبی را دنبالش بیان میکنه. آقا بی بخار این قلب سلیم را بفهمه. اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون افکن آلهتن دون الله تریدون، ای پدر مقام من، ای ابو زوجه من، ای پدر خانم من، ماذا تعبدون، در مقابل چه مطلبی و چه کسی و چه هدفی خضوع می کنید؟ افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا غیر خدا کسی دیگر را هم میشناسید؟ آیا جز او فرد دیگر را به عظمت میشناسید؟ آیا غیر از او هم در دنیا مؤثر داریم؟ آیا ریگانها و صدامها و میترانها و کاسیگینها و امثال اینها در دنیا وجودی هستند؟ از اینها میترسیم؟ در مقابل او از اینها ترس غلطه. اگه ما از اینا بترسیم او را نشناختیم و از او نترسیدیم. او همون خداست که یک یتیمی را وقتی که نماز جماعت میکند از اولین جماعتی که اقامه شد، یک مرد، یک پسر بچه و یک زن در کعبه اقامه شد، نماز ظهر دو رکعت و نماز عصر دو رکعت. عفیف تاجر براتون نقل کرده، عفیف تاجر نشستم پیش ابو لهب و ابو جهل، دیدم یه آقای آمد اونجا شروع کرد به نماز، دلا شد و راست شد با یه بچه با یه زنی. گفتم اینا چرا همچین میکنن؟ اینا چه کاری میکنن؟ گفت اون آقا که میبینید اون پسر برادر منه، میگه من پیغمبرم، اونم عموزادشه، اونم زنشه، یه زن بیوه است تازه گرفته و او ادعای نبوت میکنه. عفیف تاجر میگه تعجب کردم اما حالا عشق میریزم، کاش همون وقت جا بر میخواستم و میرفتم و من هم مسلمان میشدم و مسلمان چهارم بودم. یک روزی بر دنیا گذشت که تمام مسلمان سه نفر بود. مردم الان شما 1 میلیارد مسلمانید، از کی میترسید؟ اگر از غیر خدا بترسید همه ناقصید و انصافا همه ناقصی. ای خدا چه کنیم که ما بیدار بشیم و مجد سابق اسلاممون را به دست بگیریم و عظمت سابق اسلاممون را پیدا کنیم؟ ای اوف بر شما 1 میلیارد مسلمان دنیا، ای وای بر شما 1 میلیارد مسلمان دنیا که 3 میلیون صهیونیست بر شما آقایی می کند و دم نمی زنید و حرف نمی زنید. به خدا مرگ و ننگ برای ما از این مطلب بالاتر و بهتره. فروید خود را اصلاح کنید تا بتوانید اسلام را زنده کنید. این جمله کوتاه را از برادر کوچکتون یک عمر در این مدرسه و در این حوزه گذرانده است بشنوید. بروید خود را اصلاح کنید تا بتوانید قرآن را در جهان گسترش بدهید. گسترش این قرآن در جهان و بالا رفتن پرچم اسلام در جهان رهین آن است که تو خود را با خدا، بین خود را و خدا را اصلاح کنی، که امام فرمود من اصلح بینه و بین ربه، اصلح الله بینه و بین الناس. تو بین خود و خدایت را اصلاح کن، میان خود و خدا و میان مردم همه را او اصلاح می کن. خیلی مزاحم شدم و معذرت می طلبم، وقتم برای سخن گفتن تمام است. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. دست ما از دامن اهل بیت کوتاه مفرما. توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. گناهان زیاد ما را ببخش و بریز. پروردگارا عملهای مختصر ما را به کرمت بپذیر. دشمنان اسلام به زودی نابود بگردان. سلامهای خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارکش را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.